بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أول ما ينبغي تنقيحه في مسألة العلم الإجمالي تنقيح حجية هذا العلم، فأنه هل يكون حجة كالعلم التفصيلي أم لا، وحجيته تكون في مرتبتين: الأولى وجوب الموافقة القطعية، يعني تنجيز العلم الإجمالي بحيث يوجب وجوب الموافقة القطعية. الثانية تنجيزه بمعنى أو بحيث يوجب حرمة المخالفة القطعية. قلنا أحال الشيخ الأعلم البحث عن وجوب الموافقة القطعية إلى مبحث البراءة، لأن مسألة البراءة في الحقيقة أنسب بهذا البحث، فأنه هل تجري أدلة البراءة عن وجوب الموافقة القطعية أم لا. وكذلك تبعه السيد الخوئي، والباحثين تبع الشيخ في ذلك. فإنما بحثوا عن تنجيز العلم الإجمالي بأقل مرتبته الموجب لحرمة المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية تارة التزامية وأخرى عملية، ويقع الكلام أولا في المخالفة القطعية الالتزامية للعلم الإجمالي، والبحث في ذلك تارة يقع في الشبهات الموضوعية وأخرى في الشبهة الحكمية. أما الشبهة الموضوعية فقد حكم الشيخ الأنصاري بجواز المخالفة القطعية الالتزامية في الشبهات الموضوعية، وعلل ذلك بأن الأصل النافي الجاري يخرج مجراه عن موضوع التكليفين، يعني طرفي الترديد. من أجل ذلك ينتفي الحكم الواقعي يعني تنتفي فعلية الحكم الواقعي بانتفاء موضوعه، لأن فعلية الحكم تدور مدار تحقق موضوعه. فإذا انتفى موضوعه بالأصل النافي لا محالة تنتفي فعلية الحكم الواقعي. وأما في الشبهة الحكمية فهو أيضا قال بجواز المخالفة القطعية الالتزامية في الشبهات الحكمية، وعلل ذلك بأن الأصل الجاري النافي في الشبهات الحكمية وإن كان مخالفا ومنافيا للحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لكن لا أثر للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، و ذلك لعدم امکان عمل به، و لذا لا يترتب عليه اثر وجوب الطائعه و حرمت المخالفه العمليه. من اجل ذلك الحكم الواقعي اذا لم يمكن العمل به و لم يمكن و لم يكن الطائعه و المعصيه من آثاره عملا في الخارج، لا دليل على الالتزام وجوب الالتزام بالحكم الواقعي حينئذ. من أجل ذلك يجوز المخالفة القطعية بجريان الأصل في كلا طرف الترديد، بل مخالفة الالتزامية القطعية لا مانع منه. هذا في المخالفة الالتزامية. أما المخالفة العملية فقال تارة يكون المخالفة العملية لخطاب واحد، يعني مرجع المخالفة العملية للحكم المعلوم بالإجمال، تارة يكون يعني يعود ويقول إلى مخالفة خطاب تفصيلي كقوله اجتنب عن النجس، فبارتكابه طرف الشبهة المحصورة في الحقيقة هو بخالف خطابا تفصيليا وهو قوله اجتنب عن النجس. من أجل ذلك يحرم. وأخرى تكون المخالفة العملية لخطابين مرددين، يعني لحكمين مرددين بين خطابين، فحينئذ أيضا قال تحرم المخالفة القطعية العملية، يعني الإجمالي في هذه السورة أيضا منجز. وذلك لأن الأصل الجاري النافي في كل واحد من الطرفين حينئذ، وإن كان بلحاظ نفس ذلك الطرف يجري الأصل النافي لا بأس به، ولكن بعد جريان الأصل النافي في الطرفين يحصل لنا القطع بمخالفة أمر الشارع ونهيه، ويصدق عليه الطغيان والمعصية والإسيان العمدي. من أجل ذلك ففي السورة الثانية أيضا تحرم المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي. هذا حاصل كلام الشيخ الأنصاري. وأيضا يقع الكلام في ما قاله السيد الخوئي في المقام. السيد الخوئي عقد محاضر البحث في هذه المسألة، يعني مسألة حجية العلم الإجمالي، على ثلاث محاور أصلية. المحور الأول في تنجيز العلم الإجمالي، في أصل حجية العلم الإجمالي في نظر العقل والشرع. المحور الثاني في إمكان ترخيص، يعني ترخيص المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بعد الإذعان بحجيته. المحور الثالث في وقوع ذلك الترخيص. الفرق بين المحور الثاني والثالث أن المحور الثاني يكون محل البحث في الحقيقة في إمكان هذا الترخيص، لكن في المحور الثالث يكون في وقوع هذا الترخيص بالاستشهاد بنصوص الكتاب والسنة. إجمال بود تفسير این که ما البته یک مبحث رو در این جزوه هایی که الان خدمت شما دادیم این مبحث رو مطرح نکردیم. مبحث مهمی هم هست و از جهت منطقی خدمت شما عرض می کنم که این مبحث مقدمه بر اون بحثی که تا به حال خدمت شما داشتیم. اون بحثی که تا به حال خدمت شما داشتیم عبارت بود از کفایت امتثال اجمالی
از امتثال چی آقا؟ تفسیری با اون شقوق و صور و مطالبی که بود. خب همونجور که بعضی از فضلا متذکر شده بودند، گرچه شیخ انصاری بحث کفایت امتثال اجمالی رو قبل از حجیت و تمجیز اصل تمجیز علم اجمالی مطرح کرد در رسائل، ولی همون گونه که آی خویی در مصباح الاصول مطرح کردن، اون درسته که ابتدا باید از جهت ترتیب منطقی بحث بشد در حجیت اصل علم اجمالی، توجه فرمودید، اونگاه بحث بشد در به اصطلاح بفرمایید که امتثال. آی خویی برای اینکه ترتیب منطقی رو شکل بده، در همین مصباح الاصول بعد به شما آدرس میدم مراجعه بکنید حتما، چون این بحث در جزو نیست، باید مصادر این بحث رو من خدمت شما آدرس بدم. از این جلسه ای که الان در خدمت شما هستیم تا 4-5 جلسه کلن این بحث در جزو نیست، فقط مصادر رو یک بار این تو تمرین بکنید. خب تا به حال ما جزوه میدادیم، الان این رو بخوام که اینطوری تمرین بکنید که بنده بحث رو الغام میکنم، شما به مصادر چیکار میکنید؟ از قبل مراجعه بکنید. خب مصادر این بحث چی هست آقا؟ یکی از اون مصادر اول فرائض هست، جلد 1 صفحه 84 به بعد، این رو ملاحظه بفرمایید. خب آدرس دوم بله کفایه هست، در کفایه جلد 2 صفحه 35 به بعد، این رو هم بنویسید. چاپ قدیم جلد 2 که عرض میکنم کفایه، چاپ قدیم ما چون کفایه که خودم دارم، ولی چاپ قبل از انقلاب همون خطی به قول معروف، توجه فرمودید، قدیم 2 تا جلد بود، جلد اول و جلد دوم. اکثر آدرس هایی که از کفایه دادن علما و مثل خوی و دیگر اینا از همونه دیگه، توجه فرمودید، الان من عرض کردن به این چاپ. و مصباح الاصول که معروف چاپش معلومه، جلد دوم صفحه 69 الی 77. پس الان از رسائل، از کفایه، از مصباح الاصول به شما آدرس دادم، بقیه آدرس ها دیگه خودتون پیدا بکنید. بحث علم اجمالی دیگه، بحث از حجیت اصل اجمالی یک بحث معروفیه دیگه. بله خب حالا ببینید، مرحوم اول حرف شیخ انصاری رو خدمت شما عرض می کنم، از همون آدرسی که به شما دادم بعدا مراجعه بفرمایید. ایشون خب بعد از این که برای حجیت علم اجمالی دو مرتبه تصویر کرد، یکی وجوب موافقت قطعیه، چون وقتی که میگیم علم اجمالی حجت هست به این معناست که منجز است، نه اینکه فعلی میکند حکم رو. چرا؟ چون علم شرط تنجیز تکلیف هست، شرط فعلیت تکلیف چی آقا؟ نیست. شرط فعلیت تکلیف چی است آقا؟ تحقق موضوع در خارج. هرگاه موضوع تکلیف در خارج تحقق پیدا بکند، چه مکلف به این عالم باشد چه نباشد، اون حکم چی میشه آقا؟ فعلی میشد. البته این مبنای تحقیقی است که ما قبول کردیم، معلوم ناینی همینه میگه، آی خویی همینه میگه، ولی آخوند اینو نمیگه، لذا آی خویی به معلوم آخوند اشکال میکنه که اون حرفی که بعداً ازش نقل میکنیم مبتنی است بر مبنای خود آخوند که علم رو شرط فعلیت میدونه، لکن ایشون اشکال میکنه، اشکالشون هم وارده و درستم هست. خب اولی مرتبه حجیت علم اجمالی وجود موافقت قطعی است. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی مثل علم تفسیری منجز هست، به این معنا که وجوب تحصیل موافقت قطعی رو در پی داره، از اثر تنجیز علم اجمالی است. دومین اثر چی است آقا؟ حرمت مخالفت قطعیه. خب مرحوم شیخ انصاری گفت ما از وجوب موافقت قطعی اینجا بحث نمی کنیم، جای بحثش در کجاست آقا؟ گفته که در بحث براءت در اصول عملیه است. این همین حرفشون رو خویی هم در مصباح و همه آدرسی گفتن تصدیق کرده، قبول کرده، گفته جای این بحث در اینجا هست مناسب تره. سرش چیه؟ چون اونجا بحث واقع میشه که آیا ادله براءت میتوند نفی بکند وجوب تحصیل موقت قطعی رو در علم اجمالی یا خیر. خب لذا این آیون بلا استثناء این بحث رو اینجا منعقد نکردن، گذاشتن در همون بحث براءت، مسئله براءت از اصول عملیه. ما بحث رو منعقد میکنیم در حجیت فل جمله علم اجمالی، نه بل جمله، حجیت فل جمله علم اجمالی به اقل مرتبتی که عبارت است از حرمت مخالفت چی آقا؟ قطعیه. این محور بحث معلوم شد. خب حالا مرحوم شیخ انصاری ابتداعا اومده این مخالفت قطعیه رو به دو قسم تقسیم کرده، یک مخالفت قطعیه التزامیه، دو مخالفت قطعیه عملیه. در مخالفت قطعیه التزامیه این رو باز به دو قسم دیگه تقسیم کرده، یکی مخالفت قطعیه التزامیه در شبهات موضوعیه، دوم مخالفت قطعیه التزامیه در شبهات چی آقا؟ حکمیه. توجه فرمودید؟ در قسم اول یعنی مخالفت قطعیه التزامیه در شبهات موضوعیه تصریح کرد که مخالفت التزامی جایزه. چرا جایزه؟ گفته به خاطر این که این اصلی که جاری میشد در دو طرف، مثلا چی شبه موضوعیه؟ دو تا مایه اینجا الان هست، علم داریم که یکی از این دو نجسه، شرب هر دو رو اگر بکنیم مخالفت قطعیه کردیم نیست؟ بله. اگر چنانچه ما بفرمایید که حالا این مخالفت قطعی عملیه است اگر شرب بکنیم، اگر نمیخواد شرب بکنیم، اصلا نمیخواد وضو بگیریم، نمیخوام که شرب بکنیم، هیچ وارد عمل نشیم، فقط همینطور در مرحله اعتقاد و التزام ملتزم بشیم که هر دو جائز هست تناولش، به این معنا که نه حکم حرمت برای هیچ کدوم رو معتقد نباشیم، بگید هیچ کدوم از این دو حرام نیست، تصرف در او، تناول او حرام نیست، فقط التزام به اصطلاح. ایشون میگه که مخالفت التزامی جایزه، ولی اینکه در التزام خودش معتقد بشه که هیچ کدوم از این دو حرام چی آقا نیستن، در حالی که این مخالفت قطعی دارد با حکم باقی، چون میدونه که یکی از این دو حرامه. توجه فرمودید؟ میگه سر جواز اینه که این اصلی که نافی جاری میشه در هر کدام، دست رو هر کدام اگه بذارید هذا حرامون، قاعده طهارت جاریه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، استصحاب جاری است قبل از حالت این عروض، حال عروض این حالت که از اول که از ازل که این محکوم نجاست نبود این آب، که خب استصحاب میکنیم همون طهارت رو، فالان مقتضای اصل نافی در هر طرف نفی حرمته. خب پس حرمت که نفی شد نتیجه چی میشه آقا؟ اباحه، اباحه میشه، علاوه بر این که خود این کلش انطاهر هم مقتضاش طهارتش و نتیجهش اباحه هست. این اصل نافی میاد این حکم حرمت رو برمیداره. چطور برمیداره حرمت رو؟ وجود چون بنا شد که حرمت مخالفت قطعی داشته باشد، این حرمت مخالفت قطعی التزامیه، چون حرمت الان وصف حرمت الان حکم چی هست؟ موضوع این حرمت چی هست آقا؟ مخالفت قطعی التزامیه. میخواد بگه که این موضوع چون برداشته میشه، چون به خاطر اینکه هاذا نجس املا، استصحاب طهارت جاری، قاعده طهارت جاری، استصحاب طهارت جاریه، این که نجس نیست، اونم درش اصل موضوعی نافی جاری هست، اونم نجس نیست. وقتی که موضوع نجس از هر دو برداشته شد، طبعا موضوع حرمت هم چی میشه آقا؟ برداشته میشه. نتیجه جریان اصل نافی در موضوع مصداق خارجی در شبهات موضوعیه این است که موضوع برداشته میشه، به تبع حکمم چی آقا برداشته میشه. خب پس بنابراین چون حکم به تبع موضوع منتفی میشد دیگه حکمی فعلی نیست، فعلیت حکم تابع چی است آقا؟ موضوعشه. موضوع که منتفی شد فعلیت اون حکم باقی هم چی میشه؟ منتفی میشد. وقتی که فعلیت منتفی شد حکمی که غیر فعلی باشد التزام به او جایز نیست، چون قابلیت عمل در خارج چی آقا؟ نداره. و لذا این در شواهد موضوعی سرش یک کلمه هست، انتفاع و فعلیت الحکم، که ایشون میگه نمیگه فعلیت، میگه انتفاع اصل الحکم است به انتفاع موضوعی. حالا مراد ایشون فعلیه، چون انشاء که شده انتفاع حکم فعلی به انتفاع چی آقا؟ موضوعش. وقتی که منتفی شد دیگه موضوع وجوب التزام منتفی، چیزی ملتزم بشید. این استدلال ایشونه در شواهد موضوعیه. در شواهد حکمیه چی آقا؟ میگه در شواهد حکمیه بفرمایید. علم اجمالی رو خب اون به لحاظ این است که حکم قابل عمل هست، امکان عمل باشه، لذا در مخالفت عملیه ایشون مطلقا علم اجمالی رو مثل علم تفصیلی میدونه. در همین بیان امروز میاد، اگه صبر میکردید میومد. الان کلام در فقط مخالفت چی است آقا؟ التزامیه هست. مخالفت التزامیه در شبهات موضوعیه بود تا الان. حالا در شبهات حکمیه چطور؟ شبه حکمیه ایشون مثال میزنه، یه مثالی میزنه که البته علم دارن به حرمت وقت این معنی یا فلان، ما مثال دیگه زدیم که مثال بره
شیخ برای در واقع همین التزامی مثال به دوران وجوب حرمت میزنه، این فرض درجا میبره که یکی واجبه
آمه. بله بله.
اینجا میشون میگه چون نامه حالا یا باید
تارک
باشد یا باید
نه 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 در التزام اینه، در التزام اینه که گفتم تصریحشه، لأن الاصل یخرج مجراه و متنش اصلا لأن الاصل یخرج مجراه و ان موضوع تکلیفین بسلا. علت اصلی همینه، وقتی که موضوع منتفی شد حکم چی میشه آقا؟ منتفی میشه به جریان اصل.
درسته،
تمام شد.
محمد
بله
اول مخالفت منهیس الالتزام.
بله بله بله.
کل التزام به اباحت وضع المرأة المرددة.
گفتم دیگه مثال
حرام وضع آقا و مرددة.
بله 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 بله.
این مثال
عیب نداره، این موضوعیت نداره اصلا. دقت کنید، دوران بید محذورین در مثال ما موضوعیت چی آقا؟ نداره. کلام در علم اجمالی به دو حکم فرق ندارد. در اینجایی که اصل نافی در دو طرف که جاری بشد به خاطر حرف اول همون دلیل که اول گفته لعنه گفته، به خاطر اینکه این اصل در موضوع که جاری بشد، موضوع که منتفی شد حکمش هم چی میشه آقا؟ بله منتفی میشه. سر اصلی در این که مخالفت التزامیه در شبهات موضوعی جایز هست این است که حکم به تبع انتفاع موضوع منتفی میشه. این در موضوعیه. در حکمیه دیگه این تعلیل جاری نمیشه، این تعلیل نمیشه. چیه؟ ایشون میگه در شبهات حکمیه گرچه اصل نافی در هر طرف که جاری بشه منافی است در ظاهر با اون حکم واقعی معلوم. مثلا چی؟ ما مثال میزنیم، مثال این که علم دارم به این که یا سفر یوم الخمیس واجب هست یا اقامه یوم الخمیس حرام به خاطر این که متعلق نذر شده. این بلازه نذر به عنوان حکم اولی. مثلا یک مایه اینجا هست و یک لحمی اینجا هست، من علم داشته باشم اجمالا یا این مایه حرام است، نه به لحاظ شبه موضوعی و حکمش بسن، این مایه مایه‌ای هست که حرامه، یا اون لحم لحمی است که حرام هست. توجه فرمودید. خب این علم اجمالی است، منتهاش این علم اجمالی در حکم، بله شبه حکمیه هست. یک مثالی که بزنیم مثلا که دوتا نباشه علم اجمالی، فرض کنید شما بدونید که یک موضوع، فرض کنید حالا در یک موضوع علم دارید که این موضوع در شرع یا باید حرام باشد یا مباح، یا یک موضوع یا واجب العمل باشد یا چی آقا حرام العمل باشد، فرقی نداره. کلام این است که این شبه حکمیه است، از ناحیه اشتباه در مصداق نیست. حالا یا به خاطر اینکه نص اجمال دارد، یا به خاطر اینکه این شخص فقیه بالاخره نصی در بین نیست و اتفاق علما، قول علما دو تا هست مثلا در این موضوع، بعضی ها قائل به وجوبند، بعضی ها قائل به حرمت، این تو این وسط گیر کرده، میدوند که بالاخره یا این باید حرام باشه یا باید چی باشه آقا واجب باشه، به هر دلیلی این میشد شبه حکمیه. حالا مخالفت التزامی جایز یا نه؟ اگه اصل جاری بکنیم در هر کدوم، خب شما الان دست رو هر کدوم از این دو طرف میذارید، میگید حرمت رو ثابته، میگیم نه علم به حرمت نداریم، چون شبه حکمیه هست، بیان مجمده یا نص متعارضه، بالاخره بیان ثابت نشده، تام نشده و قاعده قبح قابل بیان جاریست، تکلیف حرمت رو نفی میکند، همچنین اون تکلیف وجوب رو. چون شبه حکمیه هست براءت جاری میشد، چون اصل تکلیفه و اصل نافی در هر یک از دو طرف نفی میکند حکم رو، بله نفی میکنه وقتی که بله
هذا المورد اللي بيجرح هناك البراءة إذا كان الشرط تكليف، ونحن الآن ليس الشرط.
أما من ذلك حتى لو كان الشك في المكلف به، يعني نعم عمدة الكلام في المقام في الشك في المكلف به، نعم، ولكن في الشك في المكلف به أفرض أنه لا يكون مسبوغا بحالة السابقة.
ما تتلقى حتى البراءة
التفت الشك في المكلف به، الشك في المكلف به اذا لم يكن مسبوغا بالحاله السابقه لا يكون الاستصحاب، اتفقت لا يكون الاستصحاب، ولكن علمت اجمالا بان الحكم اما هو الحكم هذا الشيء اما هو الوجوب قبل الحرمه وليس له حاله سابقه وليس هنا مجرى الاحتياط لان الدوران بين الوجوب والحرمه والاحتیاط که دوران بین المحدودن غیر ممکنه، احتیاط هم نمیشد، توجه فرمودید. خب وقتی که احتیاط ممکن نشد، اینجا اصل نافی که بخواد جاری بشد، ایشون میگه گرچه هر کدوم از این دو به تنهایی اصل نافی جاری میشه، درست، اما وقتی که هر دو جاری شد نتیجه چی میشه آقا؟ بفرمایید. مخالفت قطعیه میشه، چون میدانی که در واقع حکم واقعی ثابته و اون حکم واقعی یا حرمت است یا چی آقا وجود حاضر شی فل واقع یا حرام است یا چی آقا واجب. شما هر دو رو نفی کردی، میگه درسته این رو قبول داریم، ولیکن اون حکم واقعی چون قابل عمل نیست التزام به او واجب نیست. چرا قابل عمل نیست؟ به خاطر اینکه حکم واقعی اگر بخواد یکی از این دو به عینی باشه که برای ما معلوم نیست، فرض دورانه، این یک. دو، اگر بخواد واحد لا به عینی باشه حکم واقعی، که بالاخره بگیم که آقا در واقع در فی علم الله تعالی یک حکم جعل شده و اون یک حکم واحد لابعینه است، میگه این هم خلاف دلیل حکم باقی است. اون دلیلی که در این بار اومده که حالا یا اجماع باشه یا حکی باشه، اون دلیل واحد لابعینه مدلولش نیست. یه دلیل میگه واجب هست، دلیل دیگه میگه چی آقا حرام، و شما نتونستی در بیاری از دلیل کدوم یکی از این دو حکم واقعی است. بنابراین مفاد دلیل هیچگاه دلیل اقبلی مفادش بفرمایید که واحد لا بینه چی آقا نیست. پس اینم خلاف مفاد دلیل حکم واقعی است. پس نه واحد بینهی برای شما معلومه، نه واحد لا بینهی هیچ کدوم معلومه. پس هیچ کدوم رو شما واجب نیست ملتزم بشی، چون ثابت نیست که حکم واقعی این باشه. و اما تخییر ظاهری چی؟ چون بالاخره وقتی که در هر دو اصل نافی جاری شد یه چیزی این وسط اثبات میشد، اون چیه که وسط اثبات میشد؟ بفرمایید اباحه ظاهری دیگه، تخییر ظاهری. میگه این تخییر ظاهری هم که حکم واقعی نبوده، این ظاهری است. پس بنابراین حکم واقعی در دوران بین محظورین، یعنی در مخالفت بفرمایید التزامیه قطعیه شبهات حکمیه، حکم واقعی چون قابل عمل نیست. چرا قابل عمل نیست؟ به خاطر اینکه واحد بعینی حکم واقعی تونن که شما علم ندارید، قابل عمل نیست. حکمی که قابل عمل نباشد ایشون میگه با قطع نظر از عمل، اون حکم چی گفت التزامش واجبه؟ احکام شارع مقدس جعل فرموده برای عمل، با قطع نظر از عمل، مجرد اعتقاد به این حکم واقعی با قطع نظر از عمل این دلیلی بر وجوب التزام به این احکام واقعی عملی چی آقا؟ نداریم. علاوه بر این که خود حکم واقعی هم فی نفسه اینجا برای ما معلوم نیست، قابل التزام هم چی آقا؟ نیست. بله میتونیم بگیم که حکم واقعی علامه هو علی به نحو کلی ملتزم بشیم، ولی حکم واقعی علامه هو علی در خارج قابل عمله. الان قابل عمل چی آقا؟ نیست. با ارتکاب عرضه میشه مخالفت قطعیه. بعد دقت کنید، بله بله قصد که حکم واقعی درست نمی کند که، دقت کنید. حکم واقعی یکیست، معلوم نیست، و حکم واقعی علاماه و علی گرچه مطابق حکم واقعی است اما قابل عمل چی آقا؟ نیست. و اونی که در ظاهر عمل می کنید اباحه ظاهریه، تخییر ظاهریست که اینم حکم واقعی چی آقا؟ نیست. این حاصل استدلالشونه در مخالفت التزامیه، لذا مطلقا گفته جائزه. اما مخالفت عملیه چی؟ مطلقا حرام. یعنی علم اجمالی منجز هست به مرتبه مخالفت قطعیه، یعنی موجب حرمت مخالفت قطعیه میره. این مخالفت عملیه رو که میگه مطلقا حرامه با علم اجمالی، این روشون دو شق کرده. شق اول مخالفت عملیه‌ای که مرجعش برگرده به مخالفت با یک خطاب تفسیری. شق دوم چیه؟ نه، مخالفت عملیه‌ای که معالش این باشد، چی؟ مخالفت قطعیه با یکی از این دو خطابی که مردد است و علم اجمالی داریم که یکی مطابق به واقع هست. اولی که تو مثلا در شبهات موضوعیه همین دو شیعی که دو تا مایه‌ای که یکی از این دو نجسن، خب شما مخالفت عملیه بکنید، یعنی چی؟ مخالفت قطعی عملی، هر دو رو مرتکب بشید. در اینجا اگر تأملی بفرمایید شما در حقیقت با یک خطاب تفسیری مخالفت کردید. خطاب تفسیری شما چی است آقا؟ اجتنب عن النجس. این خطاب تفسیریه، یعنی یک خطابی مفادش برای شما معلوم، شکی در دلالت این خطاب چی آقا؟ ندارید، تفسیرا علم دارید مفاد این خطاب رو. اون وقت بیایید اینجا، ولی اینکه اصل نافی در هر کدوم به تنهایی جاری میشد، در این و در اون اصل نافی جاری میشه، اما اگر اصل نافی در هر دو جاری کردید و مرتکب شدید، این سر از مخالفت با یک خطاب تفسیری در میاره و جایز نیست.
موضوع اصلا میمونه یبقا هنا لهذا الحكم موضوع
موضوعه مفروض تحقق في الخارج
ينتفع هنا قاعدة الموضوع هل هنا مخالفة الالتزامية يمكن فكذلك هنا يدري
موضوع در اینجا موضوع ما در واقع الشيء النجس
هست.
بله شما علم دارید که موضوع نجس یکی از این دو هست، در واقع میدونید که یکی از این دو با نجس دیگه. پس موضوع اجتنب عن النجس ما هو الشیء النجس واقعی، اون شیئی که واقعا نجسه. حالا یکی از این دو نجس واقعی هست یا خیر؟ جواب چی هست آقا؟ هست. پس موضوع متحقق هست، علم دارید به موضوع، منتها علم اجمالی دارید. نعم، ولیکن ینتفی فی الظاهر. الاصل النافی انما یوجد الانتفاع فی الظاهر و الا نمیتوند نجس واقعی رو نفی بکند که موضوع التفه. لا لا لا، موضوع الحکم الواقعی ما هوه؟ جواب کیست آقا؟ النجس الواقعی. موضوع الحکم الواقعی ما هوه؟ النجس الواقعی. النجس الواقعی هل هو الموجود بین هذین ام لا؟ نعم. هل ينتفي بمجرد جریان اصل نافی ام لا؟ لا. منتفی چی آقا؟ نمیشه. که ظاهر فقط میشه. خب کلام اینه، ایشون میگه، میگه شما میدانید که موضوع حکم واقعی در اینجا موجود هست بالوجدان، یکی از این دو هست. اون وقت کتاب اجتنب عن النجس را شما مخالفت کردید در آخر یا موافقت کردید؟ جواب بدید. مخالفت کردید، هر دو رو مرتکب شدید دیگه. پس سر از علم تفصیلی در میارد مخالفت با یه خطاب چی آقا؟ تفصیلی. صورت دوم کجا؟ صورت دوم این است که دو تا موضوع در خارجه، دو تا موضوع، نه که مال یه طبیعی باشد، دو موضوع برای دو تا طبیعی. مثلا چی؟ مثلا یک مایه ایست، خب طبیعیش مایه هست، یکم لحمه، اون خطاب لحم، دلیل لحم جداست، حرمت لحوم عدلش، و مایه هم که بول باشد یا خمر باشد دلیلش چیست آقا؟ جداست. دو تکلیف جداست، یعنی دو تا موضوع هست برای دو تا طبیعی که دو تا کتاب در اینجاست. حالا فرض کنید شما علم دارید اجمالا که یکی از این دو موضوع این حرامه، نه اینکه یکی حرامه که واجب است، نه، یکی از این دو چی است آقا؟ حرامه، یا این لحم یا اون مایه. بله. یا ایشون مثال میزنه به وصل و یک شور علایالن که با هم ربطی نداره، که حجر فی جنب الاسود میشد شور به این مایه و وصل اون زن، توجه فرمودید؟ حالا ما این مثالی که میزنیم یکی به واقع نزدیکتره. بله، این لحم اون مایه مثلا، توجه فرمودید؟ علایالن میگه شما اگر هر دو رو مخالفت بکنید، یعنی هر دو که می علم اجمالی دارید که یکی از این دو حرامه، یعنی دو تا خطاب داره که میدونید که یکی از این دو خطاب یکی به چیکار کرده آقا؟ حرام کرده. خطاب تفصیلی واحد ندارید، اون خطاب شما مردد بینه یکی از این دو. اینجا اگر هر دو رو مرتکب بشید قبول داریم، میگه اصل نافی وقتی که در هر کدوم جاری بکنید تنهایی بیان در موردش نیومده، چون تردید دارید. ولی وقتی که در هر دو جاری کردید اصل نافی رو، هر دو رو مرتکب شدید، آقا ببینید برای شما علم حاصل میشد که دو خطاب داشتید، شما علم داشتید یکی از این دو خطاب صادر شده و حکمش هم قطعی واقعی هم هست، هر دو رو مخالفت کردید. آخرش میگه من از شما سوال میکنم، آیا از نظر عقل و عقلا این مصداق طغیان نیست که ما ان عمدن و علمن هر دو رو مخالفت کردیم؟ پس بنابراین در اینجا اون علم اجمالی ولو اینکه مردد بین دو خطاب باشد، دو تا تکلیف باشد، اونم منجزه. چرا؟ چون با مخالفت قطعیه شما مرتکب عصیان شدید، صدق عصیان و طغیان وجدانی. این کلام شیخ انصاری است، کل بهش اجازه بدید. در این بحثی که گفتیم از صفحه 69 تا 77، معذرت میخوام، از صفحه چند عرض کردیم؟ 84 تا چند صفحه بعدش، این کل کلام شیخ انصاری است. دوباره الان تعریف کردم، نوار رو میخواد دوباره گوش بدید، تطبیق بر مطالبشون بکنید، یک اجمالی هم بعدن عرض میکنیم چون حق دارید، چون ابتدای به ساکن بود از قبل مطالبه نکردید، ولی من محور بحث رو برای شما تعیین بکنم. کلام بعدی در نکته آیه خویی است. آیه خویی میاد محاور این بحث رو ابتداعا به سه قسم تقسیم میکنه. یکی اصل حجیت علم اجمالی بحث مفصلی میکنه. دو امکان ترخیص مخالفت قطعیه با علم اجمالی بعد از اذعان به اصل حجیته. این دو، این رو نسبت میده به آیه صاحب کفایه که ایشون بعد از اذعان به اصل حجیت علم اجمالی گفته که امکان ترخیص مخالفت قطعیه در علم اجمالی چی آقا؟ هست به مکان من الامکان. خب کفایه را آدرس داریم، مراجعه میفرمایید، توجه فرمودید و ادامه بحث دیگه در جلسات بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز صبح عرض کردیم آیه بله این یاد از آیه آدم سرور آقا آیه